ایزوتروپ‌های کربنی محسوب میشن و همینطور متال و فولرن‌ها که در داخل این توپ‌های کربنی فلزات یا یون‌های فلزی از عناصر نادر و یا عناصر شناخته شده قرار داده میشه. ارتباط بین این دوتا یک فرآیند اکسایش و کاهشی رو ایجاد میکنه که با بررسی این فرآیند اکسایش و کاهش ما میتونیم انرژی تولید شده به وسیله این باتری ها رو ارزیابی بکنیم، که البته قطعا این باتری ها در دور و یا نزدیک استفاده های گسترده ای رو میتونن در زمینه های بیولوژیک و یا حتی در زمینه های نانوتکنولوژی در شاخه های مختلفش داشته باشن. با توجه به اینکه خیلی از کشورها مثل اتحادیه اروپا، البته مجموعی از کشورها مراکزی رو تشکیل دادن برای حمایت از تحقیقات نانو، از جمله اتحادیه اروپا در راستای حمایت از زیرساختارهای مربوط به فناوری نانو اقدام به راه اندازی شبکه اروپایی کرده که این شبکه اروپایی به صورت وب یا یک فضای مجازی حاوی منابع اطلاعات غنی در عرصه‌های نانو فناوری هست و خیلی خوبه که اگر ما بتونیم از مراکزی مثل این مراکز و همینطور مراکز دیگری که در کشورهای دیگر وجود دارن برای توسعه این حیطه تحقیقات استفاده بکنیم، که من مطمئن هستم که تمامی همکارانی که در حیطه نانو تکنولوژی اهم از حیطه نظره و حیطه عملی نانوتکنولوژی و یا توام دارن فعالیت میکنن از این منابع استفاده غنی میکنن. ولی امروزه به عنوان یک موضوع جدید و یا موضوع روز و اینکه بشه از هر زمینه کشف شده در زمین نانوتکنولوژی برای توسعه در حقیقت زندگی بشر ازش استفاده بشه، این حیطه میتونه جالب توجهی باشه. با تیم تحقیقاتیمون تو زمینه سیم‌های نانوکربن هم کارهای انجام دادیم که نتایج اون در مجلاتی به چاپ رسیده است.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
برنامه رهاورد یکی بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. 20مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 26 الی 29 آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. درست زمان برگزاری این نمایشگاه به پایان رسیده، اما شنیدن این گزارش خالی از لطف نیست. ما الان در کنار یکی از غرفه ها که از سیستان و بلوچستان اومده هستیم. از مسئول غرفه میخوام که خودشونو معرفی بکنن و از دستاوردهای پژوهشیشون برای ما بگن.
به نام خدا، من محمد عبدهی هستم و ما رسالت تیم ما بومیسازی برخی تجهیزات توی خود استان خودمون سیستان و بلوچستان هستش و یک سری فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی ما توی اون استان داشتیم و همچنین یه سری نیازمندی هایی که ما حس کردیم که میتونیم با شرکت های دانش بنیان تعاملی برقرار بشه که هم این یه تعامل دو طرفه باشه که هم ما بتونیم استفاده کنیم، هم شرکت های دانش بنیان، شرکت هایی که واقعا دوست دارن توی این زمینه فعالیت کنن بیان به ما کمک. ما یه سری طرحهای سنتی بوده، طرحهای الکترونیکی و مکانیکی بوده که ما این طرحها رو توی استان اجرا کردیم و اومدیم بومی سازی کردیم توی منطقه خودمون. طرحهایی مثل سیستم های خنک کننده هیترهای پتروشیمی و تولید پاکت های سیمانی بوده، مهندسی معکوس سرباموتورهای آلمانی بوده که ما تونستیم این فناوری رو توی کشور خودمون بیایم پیاده سازی کنیم و مهندسی معکوسش کنیم. توی یه سری بحثای پلیمری اومدیم کار کردیم و کارهای تحقیقاتی انجام دادیم. که بتونیم هم اون راندمان بالای تولید داشته باشیم و هم یه صرفه‌جویی توی بحث مواد اولیه ما داشته باشیم.
یه سوال مهم، یکی از پاکت‌هایی که شما آوردین، پاکت سیمانی که به عنوان نمونه گذاشتین توی غرفتون که کسایی که میان بازدید می‌کنن میتونن ببینن، تفاوت این پاکتی که شما اینجا گذاشتین با بقیه پاکت‌های سیمان چیه؟ سایر پاکت‌هایی که تو مسئله ساختمانی استفاده میشه.
این پاکت‌های پلیمری دارای استحکام زیادی میباشن و همچنین به خاطر استفاده از مواد اولیه مرغوبی که توی این کارخونه اومده استفاده شده، یک کیفیت بالا در سطح کارخونه‌های پلیمر منطقه، حتی یه چیزی بالاتر از اون این کیفیت رو داره. و همچنین ما داریم به خاطر کیفیت خوب و مطلوبمون داریم این پاکت ها رو به کشورهای مثل افغانستان و پاکستان هم داریم صادر میکنیم که یه دستاورد خوبی برای استان ما بوده تا.
یکی از کارهایی که شما انجام دادین و نمونهش رو در غرفتون گذاشتین تولید چرخدنده های ساده است، در مورد این محصولتون هم توضیح میدین؟
از ابتدای راه اندازی کارخونه تیم فنی مهندسی شرکت شکل گرفت. این تیم متشکل از مهندسای مکانیک و برق و کنترل کیفیت که ما اومدیم روی یک سری قطعات برای بومی سازی و مهندسی معکوس اومدیم کار کرد. قطعات ما به این شکل بود که ابتدا برای آنالیز مواد اینا وارد آزمایشگاه سیستان و بلوچستان شد و بعد آنالیز این جنس این سختی این فلزات به دست ما رسید و ما رفتیم برای عملیات تراشکاری، فلزکاری و همچنین آبکاری این قطعات و تونستیم خدا رو شکر توی استان تعداد زیادی از این قطعات که مورد نیاز کارخونه ما هست رو تامین کنیم و نیازی به کشورهای خارجی تولید کننده این ماشینالات نداشته باشه.
مزیت چرخدنده هایی که شما درست کردین نسبت به نمونه های خارجیش چیه؟
این طبق کارهای تحقیقاتی چه چرخدنده و چه بقیه قطعاتی که ما اومدیم توی این صنعت اومدیم ساختیم، مزیتشون استفاده از جنس سختی مورد نیاز فلزاتی بوده که ما می‌خواستیم. اون آنالیزی که انجام شده بهترین جنس مواد ما اومدیم انتخاب کردیم. این چرخدنده ساخته شده، روی ماشین مونتاژ شده و بهترین کارکرد و بیشترین راندمان تولید ما داشتیم.
سپاسگزارم از شما، براتون آرزو موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدم.
رهاور، گریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور،
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که غرفه شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه صنعت فرودگاهی برپا میشه. غرفه شرکت‌های دانش بنیان در پنجمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته 14 تا 17 دی ماه امسال با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برپا میشه. در پنجمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برپا میشه، شرکت‌های دانش بنیان صنعتی داخلی و بین المللی آخرین محصولات، دستاوردها و همچنین قابلیت‌های فنی و نوآوری‌های خودشون رو در حوزه صنایع مرتبط با پرواز و فرودگاهی به بازدید کنندگان عرضه می‌کنند و از تعامل با دستاندرکاران صنعت و فرصت‌های موجود بهره می‌گیرند. شرکت‌های متقاضی برای حضور در غرفه شرکت‌های دانش بنیان در پنجمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته از تخفیف 90% صندوق نوآوری و شکوفایی در تأمین هزینه‌های مربوط به حضور در نمایشگاه برخوردار می‌شوند. مجله علمیمون رو برق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که سرمایه‌گذاران حوزه فناوری از 11 کشور به تهران میان. با حمایت شبکه ملی فنبازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و فناورانه ایرانی در بهمن ماه امسال نشستی به حضور سرمایه گذارانی از 11 کشور دنیا در تهران برگزار میشه. تو این نشست که با نام نشست سرمایه گذاری فناوری TIM 2020 نامگذاری شده، سرمایه گذارانی از 11 کشور دنیا حضور پیدا می کنن. این سرمایه گذاران از دو رده سرمایه گذاران فرشته و صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه هستند و طرح‌ها و پروژه‌های مبتنی بر فناوری ایرانی رو برای سرمایه گذاری احتمالی مورد ارزیابی قرار می دن. فرصت‌های کم نظیری مثل نیروی انسانی فراوان و اقتصادی در کنار محصولات دانش بنیان ارزان سرمایه گذاران خارجی رو به رغم تحریم‌های یک جانبه علاقمند کرده که زیستبوم دانش بنیان ایرانی رو مورد توجه قرار بدن. سرمایه گذاران حاضر تو این نشست در حوزه‌های مختلفی مثل فینتک، سلامت، گردشگری، بازی‌های رایانه‌ای و صنایع غذایی طرح‌های پیشنهادی و فرصت‌های موجود رو بررسی می‌کنند. دومین نشست سرمایه‌گذاری فناوری 15 و 16 بهمن ماه امسال برگزار میشه. علاقه‌مندان برای ثبت نام و حضورشون در نشست میتونن به سایت WTEN.org مراجعه کنن.
متشکریم که همراه برنامه رهاورد بودید. خدا نگهدار.
دنباله حراج استون، تخفیفای سه روز اول زمستون، اول تا سوم دی ماه. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
یه آلیس بدین. نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین.
بچه ها همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
شنونده رادیو ایران هستید. در آستانه 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، وقتی نگاهی به پشت سر میندازیم میبینیم ایران دیروزمون ایرانی پر از شگفتی و پر از افتخاره، اما اون چه که در انتظار ماست قطعاً بهتر از اینه و ایرانی روشن‌تره، دقیقاً مثل ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران سلام و وقت بخیر عرض میکنم. با دومین برنامه ایران امروز در دومین روز دیما ما را همراهی بفرمایید. برنامه ایران امروز برنامه جدید رادیو ایران هست که روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته رأس همین ساعت تقدیم شما شنوندگان محترم میشه و هر روز به یک موضوع اختصاص داره. ما هر دوشنبه یک هفته در میان البته همراه شما شنوندگان محترم هستیم با یک موضوع ورزشی در برنامه ایران امروز و امیدوار هستیم که این برنامه رو دنبال بفرمایید و نقطه نظرهای شما شنوندگان عزیز میتونه خیلی به ما کمک بکنه برای بهبود و انشاءالله تعالی بیشتر این برنامه، به ویژه برنامه‌های ورزشی که همونطوری که اشاره کردم هر دوشنبه یک هفته در میون ما در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با یک موضوع ورزشی روز و بحثی که تلاش میکنیم مطرح بکنیم که در نهایت کمک بکنه به رشد و تعالی ورزش ایران. اما موضوع این هفته برنامه ایران امروز و اولین برنامه ورزشی ایران امروز که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم، بحث حضور مربیان خارجی در ورزش کشورمون هست. مهمان حضوری برنامه ایران امروز جناب آقای کاظم اولیایی است، یکی از مدیران با سابقه ورزشی کشورمون، مدیر عامل سابق باشگاه‌های استقلال، برق تهران و پاس همدان، که با ایشون در برنامه امروز پیرامون بحث مربیان خارجی و نقاط مثبت و منفی حضور این افراد در ورزش ایران گفتگو خواهیم کرد.
مدیر عامل تو استقلال تعطیل بوده، همه بدونه.
چند بار گفتم مثلا بهتره که ندونسته صحبت نکن، اگه حرفی میزنن سند داشته.
تو گفتی که من یه گاهی میگم داخل فصل فوتبال بازی نکنه.
شما آدم بدی هست.
کارشناسا همه اینا گفتن، تاییدم کردم.
یکی از موضوعهای بسیار چالش برانگیز که نقطه نظرهای متفاوتی در خصوص اون مطرح میشه، بحث حضور مربیان خارجی در کشورمون هست. قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی توجه به این بود که با استفاده از مربیان خارجی بیشتر فرهنگ غربی در ورزش ایران رواج پیدا بکنه و کمتر مربیانی در ورزش ایران پیدا شدند که منشأ اثر بلند مدت باشن. البته بودن برخی از مربیان به شکل بسیار کم و معدود، مثل رایکوف در باشگاه استقلال یا آلن راجرز در باشگاه پرسپولیس یا در رشته های دیگر ورزشی کسانی آمدند، ولی نتوانستند که برای بلند مدت در ورزش ایران مثمر ثمر واقع بشن. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و پایان 8 سال دفاع مقدس، از اوائل دهه 70 بود که کم کم سر و کله مربیان و به دنبال اون بازیکنان خارجی در ورزش ایران پیدا شد و مباحثی هم بعدها در این زمینه به وجود آمد، مدیر برنامه ها، قراردادها و مسائلی که در ورزش ایران خیلی چالش برانگیز شد در برخی از مواقع. اجازه بدید این موضوع رو با آقای رفیعی از کارشناسان حقوقی ورزش آغاز بکنیم. اولین مهمان برنامه ما و اولین مهمان برنامه ایران امروز ورزشی که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم از رادیو ایران. آقای رفیعی سلام و وقت بخیر.
آقای محترم سلام عرض شد، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه زیباتون سلام عرض ادب دارم.
خواهش میکنم آقای رفیعی، بعضی وقتا احساس میکنیم بعد از گذشت این همه سال از حضور مربیان خارجی و بازیکنان خارجی در کشورمون، ما هنوز الفبای قرارداد بستن با این افراد رو بلد نیستیم و در بسیاری از مواقع از حیث مسائل حقوقی و قراردادی شکست خوردیم در دادگاه‌ها و حالا شکایت‌هایی که از تیم‌ها و فدراسیون‌های کشورمون انجام شده.
والا من فکر میکنم که یه جای فرمایش شما منطبق با واقع نیست. آقای متعهدشون
بفرمایید کجاش.
ببینید، این که آقایونی که در مسند فدراسیون های ملی و باشگاه های دولتی به عنوان عضو هیئت مدیره، رئیس، مدیر عامل و یا هیئت رئیسه فدراسیون حضور دارن، از متخصصین این رشته استفاده نمی کنن.
بله.
موضوعش متفاوته با اینکه کسی نباشه.
بله.
ما در کشوری هستیم که بالای چند صد هزار دانش آموخته تراز اول مقاطع کارشناسی ارشد. بله. و دکترای رشته های مختلف تربیت بدنی داریم.
بله.
ما در کشوری هستیم که صدها پی‌اچ‌دی و دکترای حقوق.
نه خب من منظورم از حیث مدیران ورزشی بوده.
ببینید اینا استفاده نمی کنند آقای معتمد هاشمی.
یعنی به نظر شما این توانایی بالقوه در کشورمون وجود داره ولی خب استفاده نمیشه.
ببین شما اگر یک کسی بخواد همین الان، همین آقایونی که تو فدراسیون های مختلف هستن،
بله،
همینا اگه بخوان یه آپارتمان برای خودشون یا فرزندانشون بخرن،
بله،
50 تا بنگاه معاملات ملکی میرن با 10 نفر مشورت میکنن که این مبایعه نامه به گونه ای تنظیم بشه که بی خانمان نشن و پولشون هدر نره، فردا گرفتار دادگاه و دادسرا نشن. اما وقتی در یه مسند فدراسیون ملی نشستن و باید به فکر منابع ارضی، حقوق بیت المال و حقوق من و شما باشن، اصلا سعی میکنن که اگرم کسی علم حقوق میدونه ازش استفاده نکنن، اصلا اینو در جریان نذارن، پشت درهای بسته قراردادهای با مربیان و بازیکنهای خارجی رو امضا بکنن و وقتی به مشکل برخورد کردن برای اینکه کوس رسواییشون به صدا در نیاد، پشت درهای بسته توافق میکنند و ادای قهرمانان رو در میارن.
اجازه بدید آقای رفیع همینجا یه لحظه متوقف بشیم. آقای مهدی پاشازاده، مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران باشگاه استقلال، رو خط ارتباطی برنامه ماست. ایشون مدتی در فوتبال اروپا حضور داشته و تجربه های خوبی رو داره قطعا از حیث قرارداد بستن با بازیکنان و مربیان خارجی. آقای پاشازاده سلام و وقت بخیر.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما آقای معتمد هاشمی، همچنین شنوندگان خوب رادیو ایران و آقای رفیع.
بله، شما در واقع میتونیم بگیم از نسلی بودید که بعد از رقابت‌های جام جهانی 98 از فوتبال ایران به فوتبال قاره اروپا رفتید. بفرمایید که اونجا چطور قرارداد بسته میشه با یک فرد خارجی که به باشگاه و تیمی وارد میشه؟
والا خب طبق قوانین خیلی ساده،
بله،
خیلی، یعنی من قرارداد اولین قراردادم که بستم نه هیئت فوتبالی رفتم نه از فدراسیونی خبر بود، انقدر به باشگاه و به همدیگه اطمینان دارم، یک برگه که گذاشتن جلوی من وکیل بنده خوند، به من توضیح داد و طبق اون قرارداد امضا کردم و همونجا من رسما بازیکن بایر لورکوزن شدم.
بله،
به همین سادگی، که متاسفانه یه دونه برگه داخلی، یه دونه تفاهم نامه، یه دونه هیئت فوتبال، یه دونه با توپ دستون ثبت بشه سازمان لیگ. ما فقط آقای هاشمی ببخشید اضافه کاری های علکی داریم. الان آقای رفیعی خیلی خوب فهم بودن که خب مدیرها، حالا مدیر فوتبالی باشه مدیر کارخونه باشه، وقتی که راجب بین الملل میشه حتما کسی باید بیاد نظر بده که حقوق بین الملل خونده باشه.
بله،
حتما این باید پای قرارداد باشه و ایشون قرارداد داشته باشه اگر اشتباهی شد خسارتش باید اون وکیل، اون حقوقدان، ایشون باید بده.
الان قراردادی خونده که با شما بسته شد آقای پاشازاده، حالا درسته که به سالهای خیلی دور برمیگرده، مثلا تقریبا شاید بگیم 20 سال پیش، قراردادی که با شما بسته شد، آیا منافع شما به عنوان یک بازیکن خارجی بیشتر مد نظر قرار گرفت منافع باشگاه؟
100% باشگاه، این همه جای دنیا هست. بله، همه جای دنیا هست که منافع باشگاه باید اول در نظر گرفته بشه، چون بنده دارم واسه اون باشگاه کار میکنم.
بله،
خیلی عادیه. ولی چون مشکلات اینجا اینه که فلانی فلان بازیکن رو برده، خیلی سریع میگم،
بله،
و بطلش کرده به فلان شخص،
بله،
این میگه که آقا اینجا امضا کن، بازیکن میگه من امضا نمی کنم، این،
بله،
زنگ میزنه به اون، اون از اون بر فشار میده که آقا این بازیکن اگر نشه من اون،
بله،
امانتی یا اون چیزی که میخوام بدم نمیشه.
بله،
بعد میگن که خب حالا ولش کن، فوقش یه چیه اتفاقی میفته دیگه. این یک مقدارم تو فرهنگ ما هم هست. حالا این هم نباشه، همیشه میگیم بابا خب یه شیر نمیخوریم درست میشه، یه چایی بخوریم، حالا جون من خواهش میکنم
سر هم بندی مثلا،
بله، کت خدا منشی همه چیزی میخواییم حل کنیم، شاید بین خودمون بشه،
بله،
که یه بازیکن یکی بیاد گذشت کنه،
بله،
ولی کسی که خارج از کشور اومده چه گذشتی بکنه؟
بله آقای رفیع، بله، خیلی ممنون از توضیح شما. آقای رفیع، آقای پاشازاده که فوتبال اروپا تجربه کرده اشاره کرد که در اونجا در واقع اعتماد طرفین وجود داره و شفاف سازی، یعنی همه چیز مثل یک اتاق شیشه‌ای مشخص و واضحه. در کشور ما می‌بینیم که حالا به نحوی از ارقام و اعداد شفاف سازی و اطلاع رسانی نمیشه. یعنی معمولا میگن قراردادها خب یه چیز محرمانه است و این قراردادها نباید رسانه‌ای بشه، در اختیار عموم قرار بگیره، و در خیلی از مواقع ما از این نظر ضرر کردیم. بفرمایید که آیا در کشورمون هم واقعا ما راهی داریم برای اینکه جلوی ضرر رو بگیریم یا نه؟
آقای معتمد هاشمی، آقای پاشزاده عزیز الان مطلبی رو فهمودن که من در جلسه امضای قرار دادم یه وکیل حضور داشت،
بله،
بند بند رو خون برای من توضیح داد. من قبل از اینکه به این سوالتون پاسخ بدم اجازه بدید سریع نکته‌ای رو بگم. الان رئیس کمیته بین‌المللی المپیک یه حقوقدان آلمانیه، رئیس یوفا یه حقوقدانه، تمام باشگاه‌ها و تمام فدراسیون‌های ملی در داخل هیئت رئیسه و هیئت مدیره‌شون حقوقدان عضو هیئت رئیسه دارن. تمام باشگاه‌های خصوصی و دولتی یک لیگال دیپارتمان یا دفتر حقوقی مجهزی رو دارن که چند تا کارشناس برجسته حقوق بین‌الملل ورزشی در استخدامشونن.
بله.
شما الان خانه از پایبست ویران است معتمد جان.
بله.
شما الان داری یه چیزی رو سوال میپرسید، ما در کدام فدراسیون ملی خودمون در داخل هیئت رئیسه یک وکیل یا یک حقوقدان داریم؟ کدوم باشگاه و کدوم فدراسیون ملی، حتی کمیته ملی المپیک، بیان در سایت اینترنتی خودشون متخصصین حقوقی خودشون و عکسشون، رزومه شون، مشخصاتشون رو اعلام بکنن؟ با چشمان بسته تصمیم گیری میشه. اونجایی که آقای پاشازاده داره میگه داستانش متفاوته. اون آقای پاشازاده میگه من در جلسه ای که میخواستم امضا کنم وکیل بود، بند بند و خوند، به من توضیح داد، این بند اینه میگه، اینجا اینه میگه، امضا میکنه، اسم بله. وکیلش هم مشخصه، فردا مشکلی هم پیش بیاد وکیلش مسئولیت حرفه‌ای داره.
بله.
در این داستان مربیان فعلی که همین 3-4 هفته اخیر پیش اومد، من چندین بار با رسانه‌ها اعلام کردم.
بله.
که آقایون فدراسیون فلان، آقای باشگاه فلان، لطفاً اسم حقوقدان و وکیلی رو که شما برای دفاع از حقوق و مصالح و آبرو و اعتبار مملکتمون همراه خودت دستیر اعلام کن. بعد چی گفته که اینا یک بهانه بیش نیست برای اینکه محرمانگی وجود داره. شما کدوم بازیکن الان در کدوم باشگاه اروپایی هست که قیمتش اعلام نشده باشه؟ قبل از اینکه قرارداد امضا بشه میگه باشگاه فلان برای بکارگیری فلان بازیکن این کار کرد و قرار مبلغ فلان قد پرداخت کنه. شما الان به راحتی در فضای مجازی میتونید قیمت گرونترین بازیکن و گرونترین مربی دنیا رو به راحتی
بله.
با یه سرچ ساده پیدا بکنید
بله.
و ارزونترین مربی و ارزونترین بازیکن رو پیدا کنید.
بله.
اینا برای اینکه آقایون اعتقادی به شفاف بله. سازی ندارن.
خیلی ممنون.
اصلا شما یه کمپین بله. بذارین لطفاً فدراسیون های ملی ما بله. که از بودجه مملکت دارن مصرف میکنن
بله.
و آبرو حیثیت رو بازی میکنن بله. اسامی مشاورین و حقوقیشون رو اعلام بکنن.
بله تشکر.
که ببینیم اینا کی هست.
تشکر. آقای پاشازاده صحبت پایانی شما میشنویم. و آیا این موضوع در باشگاه های ما مستاق داشته؟ در تیم های مختلف شما کار کردید به عنوان مربی، که یک مشاور حقوقی یا حداقل کسی که از حیث مسائل حقوقی آگاهی و اشراف داشته باشه همراه اون باشگاه و مدیر اون باشگاه باشه؟
به هیچ وجه وجود نداره. ما هم بازیکنامون دارن ضرر میکنن هم باشگاهامون، چون ما در خارج از کشور، شما وقتی که میخوای مدیر برنامه یه بازیکن بشی
بله.
حتما باید امتحان بدی، درسش بخونی و یه درس حقوق هم داره دیگه
بله.
که شما باید بخونی یاد بگیری اگر ایرادی داره. متاسفانه ما این رو در کشورمون نداریم، و چون رابطه بین بازیکن و باشگاه اکثرا حالا دلالی اسمش
معیوبه به قول معروف،
آره، چون دلالیه و اونها هم نمیان، چجوری بگم، باشگاه هم نمیاد یه وکیلی بیاره، یعنی به همدیگه ارتباط داره و این مشکلات، میگم کسا ما باشگاه نداریم و ساختار بلد. نداریم، همه اینا برمیگرده به همین مشکلاتی که بوده و همین جوری بلد. هم داریم ادامه میدیم. همین الانش من فکر کنم که از باشگاه‌های لیگ برتر تا لیگ دو 80% برشکسته است.
بله.
فقط داریم ادامه میدیم.
بله. خیلی ممنون.
این به خاطر نبودن
حقوقدانه، چون اگر حقوقدان باشه تو اون جلسات حتما میگه اشتباه است و نباید این کارو بکنیم.
تشکر.
این خب به خیلی مذاقشون خوش نمیاد.
خیلی ممنون از شما آقای مهدی پاشازاده که در این گفتگو شرکت کردید، تجربه های شما رو شنیدیم و استفاده کردیم. آیه رفیعی رو خط ارتباطی ما هستید که همچنان؟
بله من همچنان هستم.
بله تشکر از شما.
یه جمله پایانی
بفرمایید. بفرمایید
آقای معتمد هاشمی، در باشگاه های برتر دنیا
بله
معمولا شما نگاه کنید بهترین ها و متخصص ترین ها میشن رئیس باشگاه،